ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی شنبه 15 آبان ماه 95 برابر با 5 نوامبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله علاوه بر گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف، نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات از پیشروی نیروهای عراقی در موسل. قبل از شنیدن گزارش‌های مجله، ابتدا بشنیم آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی. آزاده،
ممنونم از تو وحید. سلام به شما شنونده‌های رادیو فردا. رئیس جمهور ایران روز شنبه در حکمی زهرا احمدی پور را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری خبر انتصاب او را منتشر کرده است. زهرا احمدی پور جایگزین مسعود سلطانی فر شد که هفته پیش برای وزارت ورزش و جوانان از مجلس رأی اعتماد گرفت. زهرا احمدی پور دانش آموخته دکترای جغرافیای سیاسی است و پیشتر مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور و معاون بخش ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی بوده است. دادستانی کل ایران میگوید رسیدگی به تخلفات بانک‌های ملی و ملت و اختلاس 12,000 میلیاردی همچنان ادامه دارد. محمد جعفر منتظری روز 6 آبان ماه گفته بود در 2 بانک ملی و ملت مجموعاً 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و یکی از بدهکاران اصلی این پرونده از ایران خارج شده است. با این حال 3 روز پس از این سخنان، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد تمام 12,000 میلیارد تومان مربوط به بدهی فرد متواری شده است و به بانک ملی مرتبط است و پرونده بانک ملت در رابطه با تخلفات دیگری است. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت میگوید مصرف تریاک اولین عامل افزایش سرطان‌های دستگاه گوارش در ایران است. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا ملک‌زاده روز شنبه در نشست خبری گفت ابتلا به سرطان‌های دستگاه گوارش همچنین در اثر مسواک نزدن افزایش یافته است. به گفته او بخش زیادی از مردم ایران بهداشت دهان و دندان را رعایت نمی‌کنند و باقی ماندن میکروب‌ها در دهان باعث می‌شود به مواد سرطان‌زا تبدیل شوند. به گفته رئیس انجمن متخصصان گوارش و کبد ایران، 60% سرطان‌ها در کشور مربوط به سرطان‌های دستگاه گوارش مانند معده، روده بزرگ، مری و لوزالمعده است. این مقام مسئول در وزارت بهداشت همچنین از افزایش سن افراد و بالا رفتن آمار سالمندان در کشور به عنوان یکی دیگر از عوامل افزایش سرطان‌ها در ایران نام برده است. معاون سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است هیچ گونه مجوز جدیدی برای بهره برداری از جنگل صادر نخواهد شد و بهره برداری های پیشین هم در چند سال آینده به صفر خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه در جمع خبرنگاران گفته است تلاش های طولانی برای متوقف شدن بهره برداری از جنگل های کشور با نامه هفته گذشته وزیر کشاورزی به نتیجه رسیده است. بر اساس خبرها، وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای بره رئیس سازمان جنگل ها دستوری صادر کرد و در چند بند تکلیف وضعیت بهره برداری از جنگل ها را روشن کرد. وضعیت جنگل های ایران با افزایش آتش سوزی های اخیر، خشکسالی و بحران آب و بروز آفت بحرانی توصیف شده است. و معاون وزارت بهداشت میگوید 12% مرگ‌های کشور ناشی از سکته مغزی است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی عیازی روز شنبه در نشستی دومین عامل مرگ و میر در کشور را مرتبط با بیماری‌های قلبی، عروقی و سکته مغزی دانست. به گفته معاون اجتماعی وزارت بهداشت، نجات بیمار در 1 ساعت ابتدایی سکته مغزی بسیار مهم است. چندی پیش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از راه اندازی بخش ویژه سکته مغزی در 55 بیمارستان کشور خبر داد.
متشکرم آزاده. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. جانشین فرمانده نیروی قدس ایران میگوید سرنوشت سوریه امسال تعیین میشود.
این پیشبینی به نظر میاد که اون تمایل ذهنی و قلبیه که در رهبران نظامی و امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی وجود داره.
صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش، اختلاس یا معوقات بانکی، نگاهی خواهیم داشت به آخرین واکنش مقام‌های ایرانی در این باره.
مقامات دولتی معتقدند که در این حوزه هنوز اختلاسی رخ نداده و ثابت نشده که این موضوع اختلاس است، بلکه میگن که 3000 میلیارد تومان وام‌هایی بوده که این وام‌ها عدم الوصول هست.
یک مقام مسئول ایرانی میگوید نیمی از ایران بیابان شده است.
راندمان کشاورزی در ایران نسبت به آب حدود 30%، یعنی ما یک سوم اون چیزی رو که از یک واحد آب باید به دست بیاریم داریم استفاده میکنیم، 70% هدر رفت داریم.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. یکی از محورهای مهم جنگ با گروه حکومت اسلامی برای بازپسگیری شهر موسل از تصرف داعش، محور جنوبی است و نیروهای عراقی در تلاشند آخرین شهرک پیش از موسل از طرف جنوب رو به کنترل خودشون در بیارن. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، تا جزئیات بیشتر این ماجرا رو بشنویم. ایلیا، ممنون که با ما هستی. چه خبرهای تازه از این ماجرا؟
وقتاً نیروهای عراقی در بخشی از حمام العلیل هنوز درگیر هستند با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی. البته ارتش عراق گفته که پرچم عراق رو بر فراز یکی از ساختمان‌های حمام العلیل برافراشته، اما توضیح نداده که چه میزان از مساحت این شهرک واقع در جنوب موسل رو تونسته به کنترل خودش در بیاره. ده‌ها تن از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در حمام العلیل حضور دارن. اونها حتی سعی کردن فرار کنن اما جلوی فرارشون گرفته شده از چند روز پیش. وحید، مسئله که در حمام العلیل وجود داره علاوه بر اینکه این آخرین شهرک در مسیر نیروهای عراقی از طرف جنوب به سمت شهر موسل هست، حضور شمار زیادی از غیر نظامیان در این شهرک هست که شبه نظامیان از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن و این عملیات رو برای نیروهای عراقی مقداری دشوار میکنه.
ایلیا، در شرق موسل هم نیروهای عراقی به درگیری‌های خودشون با شبه نظامیان دارن ادامه میدن و خبرها حاکی از اینه که موفق شدن چند محله رو هم آزاد بکنن.
تا الان 6 محله از شرق موسل از تصرف گروه حکومت اسلامی آزاد شده. محله های الملاین، السماح، الخضرا، کرکوکلی، القص و الکرامه. اینها در ساحل شرقی موسل هستند، چرا که رود دجله از وسط موسل عبور میکنه و به دو بخش شرقی و غربی تقسیم میشه. اینطور که صباحاً نامان سخنگوی سازمان مبارزه با تروریسم عراق به رادیو فردا گفته، تقریبا 1/4 بخش شرقی موسل در کنترل نیروهای عراقی است. پیشروی دشوار هست، میگفته آقای نامان، چرا که باید محله ها پاکسازی بشن از مینگذاری هایی که انجام داده گروه حکومت اسلامی و احتمال بمب‌گذاری ها در بعضی از خانه ها، که البته هنوز در این موسل این اتفاق نیفتاده اما در منطقه دیگه قبلا اتفاق می افتاد. ولی باید بگیم که این بخش از موسل، بخش شرقی، از تراکم کمتری نسبت به بخش غربی از لحاظ ساختمانی برخوردار هست.
ایلیا، در خبرها بود که یک اتوبوس حامل آوارگان از منطقه‌ای در نزدیکی موسل هم هدف انفجار قرار گرفته. چه جزئیاتی از این خبر وجود داره؟
این اتوبوس حامل آوارگانی هست که از شهرک الهاویجه واقع در 120 کیلومتری جنوب شرق موسل داشتن خارج می شدن تا به مناطق امن برن. یک مین کنار جاده یا دو مین کنار جاده این اتوبوس رو هدف قرار می گیره، منفجر میشه، 18 تن کشته میشن، 17 تن از اونها غیر نظامی هستن و یک نفر از نیروهای پلیس و تعدادی دیگه هم زخمی میشن.
متشکرم. آخرین تحولات از پیشروی نیروهای عراقی در موسل رو از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه می شنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که جانشین فرمانده نیروی قدس میگوید سرنوشت سوریه امسال تعیین خواهد شد اما این جنگ ادامه خواهد داشت. همکارم جواد کوروشی گفتگو داشته با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان، و ارزیابی او رو از پیشبینی اسماعیل قاآنی از جنگ با سوریه پرسیده است.
این پیشبینی به نظر میاد که اون تمایل ذهنی و قلبیه که در رهبران نظامی و امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی وجود داره، اونم به دو دلیل. یکی اینه که فکر میکنن که باید زود مسئله حلب رو حل بکنن، ادلب رو بگیرن و به خصوص روی رقعه متمرکز بشن قبل از اینکه نیروهای ائتلاف هماهنگ با موسل یا در ادامه موسل روی رقعه متمرکز بشن و اونها باشن که رقعه رو آزاد میکنن و ابتکار عمل رو در صحنه سوریه به دست بگیرن و به نوعی در معادلات سیاسی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بخوان حرفی برای گفتن داشته باشن.
یعنی شما این گفتار رو در ارتباط با مسئله موسل میبینید؟
تا حدودی در نظر بگیریم که آمریکایی‌ها خب دارن صحبت میکنن از این که ما باید پا به پای پیشرفت در موسل یواش یواش در رابطه با رقعه هم هماهنگ بکنیم و به نوعی کلک کار رو یکسره بکنیم. خب جمهوری اسلامی، روسیه و سوریه اصولا نمیخوان که ائتلاف در آزادسازی رقعه و اینی که بخواد در معادلات قدرت در سوریه نقشی بازی بکنه پیشرفتی داشته باشه.
ولی آقای قاهانی در این بررسی اوضاع سوریه نقش روسیه رو اصلا مطرح نمی‌کنه یا اینکه نادیده می‌گیره، دلیلش چیه؟
خب یه بخشش اینه که میخوان بیش از پیش نقش ایران رو عمده بکنند. در این حال همونطوری هم که خب آقای قاهانی صحبت کرده، خیلی بها داده به حضور آقای همدانی و اینکه اونجا فرماندهی کرده، خطر رو از اطراف دمشق دور کرده. منتها خب اشاره نمیکنه که قبل از اینکه اصولا روس‌ها در سپتامبر گذشته بنی روی هواییشون وارد میدان بشن، خود آقای اسد هم از آن داشت که بیش از پیش ظرفیت‌های نظامی کشور به رغم حضور ایران، به رغم نیروی بسیجی که برای رژیم اسد درست کرده بودن سفرماندهان ایرانی، رو به اتمام اصولا نیروی نظامی یا سرباز خود دولت سوریه دیگه نمیتونه بسیج بکنه. و خب این تأکیدی که آقای قاآنی داره به نظر میاد که دو جنبه داره. یکی این که بیش از پیش نقش ایران رو به خصوص برای تبلیغات داخلی عمده بکنه و در این حال این مقدارم خب اختلافاتی که با روسیه دارن، عدم اشاره به روسیه باعث نشه که نقش این کشور پررنگ بشه و به نوعی وزن آنچنانی قائل باشه برای مسکو و حرکتی که در سوریه کرده.
به آقای قاهانی در بررسی از ایشون خدمات آقای همدانی از فرماندهی ایشون صحبت میکنه و از اینکه در هر حال اگه اون نبود معلوم نبود چی میشد، در حالی که تا به حال جمهوری اسلامی همیشه به این مسئله اقرار میکنه که اینها فقط نقش مستشاری دارن. آیا این تغییری است در سیاست یا اینکه تصادفی این پیش اومده؟
آقای قاهانی در این سخنرانی کرده به 3-4 چیز از آن کرده که تا حالا یا نفی می شده از طرف جمهوری اسلامی، خلافش گفته می شده، یا اینی که اصولا مسکوت گذاشته می شده. از جمله همین نیروهایی که می فرسیم اونجا بیشتر نقش مستشاری دارن و جنبه عملیاتی نداره کارشون، گرچه این تعداد کشته هایی که بر می گشت از سوریه نشون می داد نیروی پیاده نظام غیر مستشاری هم اونجا حضور نسبتاً برجسته‌ای داره، ولی کمتر باز جمهوری اسلامی در این رابطه حاضر می شد اشاره بکنه یا قبول بکنه. این صحبت آقای قاآنی بیش از پیش صراحت داره راجبی مسئله که این نیروها که در سوریه هستن از طرف ایران دیگه جنبه مستشاری نداشتن. حتی خود آقای همدانی فرماندهی میکرده عملیات و عمدتاً به نظر میاد در همین نوع فرماندهیش کشته شده.
آقای حسینی فرد، جانشین فرماندهی سپاه قدس، از یه طرف میگه که سرنوشت جنگ سوریه امسال روشن میشه، اما از طرف دیگه از ادامه جنگ صحبت میکنه. معنی حرفای آقای قاآنی چی است؟
اینجا هم یک اذعانی داره که جنگ بیش از پیش جنبه ایدئولوژیک و فرقه ای گرفته. در نظر بگیریم که در یمن ایران غیر مستقیم نه، البته در ابعاد سوریه درگیره، در عراق هستش، مسئله فلسطین همچنان براش یکی از اولویت های سیاست خارجیه. از این جهت هم این یک اذعان معینیه که علارغم اینکه همیشه صحبت میشد که شیعه و سنی ما نداریم و جنگ جنگ اسلام و کفر یا مسائلی از این دست، تأکیدی که الان برای هویتی بودن جنگ میشه یه مقدار چیزی دیگه ای رو نشون میده. و همچنین تأکیدی که میشه در رابطه با نقش نیروهای افغان، یعنی اینی که جمهوری اسلامی بیش از پیش اونطوری که در صحبت آقای قاهانی میشه فهمید در بسیج نیروهای افغان نیرو گذاشته، بسیج کرده و از این زاویه هم یک پایگاهی و یک امکاناتی برای دولت سوریه ایجاد کرده.
جانشین فرمانده نیروی قدس ایران میگوید سرنوشت سوریه امسال تعیین خواهد شد. گفتگوی جواد کوروشی رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان. شما میتونید تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید. همکنون همکاران هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش میگه در سال گذشته تحصیلی 136,000 دانش آموز در ایران که 1% کل دانش آموزان کشور رو تشکیل میدند در معرض خطر ابتلا به مصرف مواد مخدر قرار داشتند. شما متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اگر دیدگاه و نظری هم داشتید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-2112-2112.
آقای روحانی ماشاءالله فقط خوب میتونید شعار بدید و صحبت کنی. شما چی کار تونستی بکنی تو این مدت؟ نه موسوی نه کروبی رو تونستی کاری بکنی که قولشو داده بودی، نه اینکه الان میتونی نرگس محمدی بیگناه رو از زندان در بیاری، نه تونستی سعید مرتضوی و سعید توسی رو که راست راست دارن راه میرن بگیری بکنیشون حقشون تو هلفتونیه و کارهای دیگه. این چه بساطیه؟ فقط شما میگه ماشاءالله حرف میزنی، مردم شما رو انتخاب کردن شما قدرت داشته باشی، ولی قدرت دست کسای دیگه است که دارن حق و ناحق میکنن.
جناب آقای سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، شما هیچ رأیی از طرف مردم پشت سرتون نیست، اونی هم که شما رو به این سمت انتخاب کرده اونم از طرف مردم انتخاب نشده، بنابراین شما حق نداری از طرف مردم ایران داد بزنی و آمریکا رو تهدید بکنی. مملکت دولت داره، رئیس جمهور منتخب داره، شما هیچ کاره این.
آقای خامنه ای، دزدی های کلانی که میشه میگید کشش ندید، لابد جریان آقای توسی هم میگید کشش ندید، ولی نرگس محمدی را به 16 سال زندان محکوم کردید. لطف کنید بگید در کجای اسلام همچون قضیه های هست ما هم بدونیم آقای رهبر.
آقای خامنه‌ای، که سیاست اونم به نام اسلام یا پول یا ثروت دلخوشی برای ملت نیست. دلخوشی برای ملت آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مذاهب و آزادی انسان است. اگر تمام ثروت‌های دنیا توی یک کشور جمع بشن، اگر اینا نباشن، دلخوشی وجود نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله شبانگاهی گفتگو رو بشنوید با این موضوع که در ایران کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته که علارغم انتشار وسیع اخبار مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش در رسانه‌ها، تاکنون هیچ سند و مدرکی درباره اختلاس یا عدد 8000 میلیارد ارائه نشده. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر جدید آموزش و پرورش، هم روز شنبه گفته که رسیدگی به صندوق ذخیره فرهنگیان اولویت آموزش و پرورشه. همکارم کیان معنوی درباره آخرین واکنش‌ها گفتگوی داشته با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، که میشنویم.
آقای روحانی هم در جلسه رأی اعتماد به سه وزیر به این موضوع اشاره کردند. در واقع مقامات دولتی معتقدند که در این حوزه هنوز اختلاسی رخ نداده و ثابت نشده که این موضوع اختلاس است، بلکه میگن که 3000 میلیارد تومان وامهایی بوده که این وامها در واقع به تعبیری عدم الوصول هست و این وامها هنوز وصول نشده، که اون هم البته مربوط به دارایی های معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان نبوده، بلکه مربوط به بانک سرمایه هست که از زیرمجموعه این صندوق هست. برای همین مقامات دولتی معتقدند که تا زمان مشخص نشه و قطعی نشه که این 3000 میلیارد تومان وصول نخواهد شد، نمیشه نام اختلاس را بر اون گذاشت. و فعلا تنها چیزی که در این باره میشه گفت این هست که بیش از حدود 3200 میلیارد تومان وام عدم الوصول در بانک سرمایه داده شده.
آقای مهرابی، چرا دولت روحانی مخالفان رو به برجسته کردن این موضوع اختلاس متهم میکنه؟
مقامات دولتی بارها اعلام کردند که مخالفان تلاش می‌کنند با برجسته کردن رقم 8000 میلیارد تومان درباره این اختلاس، موضوع بابک زنجانی و دیگر فسادهای مطرح شده به فراموشی سپرده بشه، در حالی که این اختلاس‌ها در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده. و امروز هم آقای صادقی نماینده تهران در مجلس مصاحبه کردند و گفتند که آقای شهاب‌الدین قندالی مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان برخلاف تبلیغاتی که اصولگرایان می‌کنند یک فرد اصلاح طلب نیست، بلکه از افراد نزدیک به آقای قالیباف بوده. همینطور ایشون و دیگر افراد نزدیک به دولت اعلام کردند که کل این وام‌ها در دولت آقای احمدی نژاد داده شده و در واقع اصل موضوع تخلف مربوط به اون دولت است. ولی خب به هر حال اصولگرایان دارن تلاش می‌کنن که این موضوع را به دولت آقای روحانی نسبت بدن و طبیعتاً دولت آقای روحانی هم در مقابل واکنش نشون میده به این رفتار اصولگرایان و اونها را متهم به استفاده سیاسی از موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان میکنه. در موضوع برکناری آقای فانی هم اصولگرایان خیلی مانور زیادی دادن و دولت را متهم می‌کردن که با برکناری آقای فانی می‌خواد موضوع اختلاس یا به تعبیر اونها اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان به فراموشی سپرده بشه.
اگه به گذشته نگاه کنیم، روندی بوده در مورد اختلاس‌های گوناگون در بانک‌ها از جمله بانک ملی، با وجود این همه اختلاس‌ها که در دستگاه‌های بانکی مشاهده میشه، چرا باز هم ادامه پیدا می‌کنه این روند؟
به طور مثال در مورد این صندوق ذخیره فرهنگیان یا دیگر دستگاه‌های دولتی که همه‌شون به نوعی رو به بانکداری و رو به تشکیل صندوق‌های اعتباری روی آوردن، طبیعتاً هیچ کدوم از این نهادها اون شرایط یا اون تخصص لازم رو برای اداره نهادهای مالی اینچنینی ندارن و طبیعیه که در خیلی از اینها تخلفات یا اتفاقاتی رخ بده که امکان مقابله باش رو نداشته باشن. و در واقع اینکه هر یکی از بخش‌های دولت یا حکومت جمهوری اسلامی الان به این نتیجه رسیده که خودش باید یک بانکی بزنه و خودش در واقع همه نهادهای حکومتی در ایران بانکدار شدن، یکی از معضلاتی است که پیش از این خیلی از نمایندگان مجلس یا نهادهای نظارتی درباره اون هشدار داده بودند و اعلام کرده بودند که این روند تبعات زیادی را داره که هر کی بخواد بانکدار بشه و اگر بناست که به هر حال این نهادها با اون سرمایه‌های کلانی که دارن وارد سیستم بانکداری بشن، طبیعتاً نمیتونن این پول‌ها رو مدیریت بکنن و اتفاقات زیادی رخ میده. طبیعتاً دولت آقای روحانی هر دولتی اگه بخواد در این موضوع کاری بکنه، باید یک برخورد ریشه‌ای بکنه که به هر حال به این شکل نباشه که همه نهادها خودشون به فکر بانکداری بیفتن.
صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش، اختلاس یا معوقات بانکی، موضوع گفتگوی کیان معنوی بود با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانی؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گزارش رو بشنوید با این موضوع که مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان ایران میگه نیمی از ایران بیابان شده. شاهین بشیری گزارش میده.
به گفته مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان کشور، نیمی از ایران بیابان شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمد درویش گفت روند بیابانزایی در کشور همچنان با شتاب نگران کننده ای پیش می رود. رئیس گروه تحقیقاتی مؤلفه‌های اقتصادی اجتماعی بیابانزایی با بیان اینکه پیش بینی ها در خصوص کاهش منابع آبی و توسعه خشکسالی در کشور نگران کننده است، گفت بیش از 90% اندوخته های آبی کشور از دست رفته که باید به سرعت این روند کاهش یابد. وی سپس به پدیده فرونشست زمین اشاره کرد که در پی کاهش اندوخته آبهای زیرزمینی رخ می‌دهد. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران، در تشریح پدیده فرونشست زمین به رادیو فردا می‌گوید:
آب در زیر زمین مانند ستون‌هایی است که سطح خاک ما رو در دشت‌ها حمایت می‌کنه. حالا اگر ما بیش از حد از این آب برداشت بکنیم، این ستون‌ها کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر میشه، به تبع اون دشت‌ها فرو می‌نشینند از چند سانتی متر تا چند متر. اگر این اتفاق در یک سطح کوچک باشه بهش میگیم فروچاله. فروچاله ها اگر چنانچه وسیع تر بشه یه دشت رو با خودشون بره پایین.
مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان کشور به مسئله فرونشست زمین در تهران اشاره کرد که به گفته ای وی 90 برابر استاندارد جهانی است. وی تاکید کرد بر اساس استانداردها و تعریف‌های جهانی از پدیده فرونشست، اگر نرخ نشست زمین در دنیا بیشتر از 4 میلی‌متر در سال باشد، نگران کننده است. در حالی که در برخی مناطق ایران مانند استان فارس نرخ فرونشست به 54 سانتی در سال، یعنی 140 برابر استاندارد جهانی رسیده است. محمد درویش گفت این میزان فرونشست در فاصله بین دشت فسا تا جهرم اتفاق افتاده است. عباس محمدی فعال محیط زیست در تهران در گفتگو با رادیو فردا به راهکارهای پیش رو برای مقابله با فرونشست زمین به خصوص در کلان شهر تهران اشاره می کند.
در زمینه کشاورزی ما به طور کلی باید روش های استفاده از آب رو اصلاح بکنیم و هیچ راه دیگه نداریم. یعنی راندمان کشاورزی میبریم بالا. از یک لیتر آب ما باید مقدار محصول بیشتری استحصال بکنیم. الان اینجوری که مقامات رسمی ما میگن راندمان کشاورزی در ایران نسبت به آب حدود 30%، یعنی ما یک سوم اون چیزی رو که از یک واحد آب باید به دست بیاریم داریم استفاده میکنیم. 70% هدر رفت داریم که این در شهر تهران و اطرافش کشاورزی مصرف کننده اول و اصلی آب نیست. اشکال بزرگ مدیریت آب در تهران این هستش که ما اومدیم تمام سطح شهر رو، یعنی بالای 600-700 کیلومتر مربع رو حداقل در واقع عایق کردیم با ساختمان، با بتون، با آسفالت. یعنی اگر هم بارانی بباره، برفی بباره، به زمین نمیتونه نفوذ کنه. یک اشتباه بزرگ در تهران به وقوع پیوسته و اون اینکه رودخانه ها یا نهرهای غیر دائمی که در تهران جاری بود کلن بتون شده. یعنی شهرداری تهران ظاهرا برای ساماندهی این آبها این کار رو انجام داد و نتیجه این شد که ما الان هیچ آبی از سمت رودخانه از کوه که جاری میشه توی این 5-6 تا رودخانه یا رودخانه فصلی که تهران هست زیر زمین نفوذ نمیکنه. از طرف دیگه اومدن شبکه فاضلاب رو در تهران با الگوبرداری از شبکه فاضلابی که مثلا در اروپا هست در تهران پیاده کردن. فکر میکنم 60-70% پساب تهران میده وارد شبکه فاضلاب میشه. این شبکه فاضلاب کلا بتونیه، یعنی باز آبی از مثلا خانه من که مصرف میکنم به زیر پای من نفوذ نمیکنه. ما این سفره‌های آب زیرزمینی رو استفاده کردیم، حالا ورودی ندارم. من فکر میکنم این یه اقدار جدیه که مسئولان آب و همینطور شهرداری تهران باید تجدید نظر بکنن در یک بتون کردن دره‌های تهران و گسترش شبکه فاضلاب.
محمد درویش مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان کشور در قسمتی دیگر از سخنانش گفته است بر اساس شاخصهای بین‌المللی در مدت 10 سال، یعنی از 2006 تا 2016 میلادی، رتبه محیط زیستی ایران از بین 150 کشور در جهان از 67 به 84 تنزل یافته که این نشان از وضعیت نامناسب محیط زیستی در کشور دارد. پیش از این در شهریور ماه سال جاری نیز علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات مسکن گفته بود فرونشست زمین در پایتخت و اطراف آن به دلیل کاهش بارش و برداشت آب سفره‌های زیرزمینی تشدید شده و خطری فراتر از زمین لرزه بزرگ است. وی افزود هرچند نمیتوان خشکسالی را مدیریت کرد، اما میتوان برداشت آب‌های زیرزمینی را مدیریت کرد و باید جلوه هدر رفته این منابع را گرفت.
یک مقام مسئول ایرانی میگوید نیمی از ایران بیابان شده. گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید.
شما اصلا حرفی در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر می‌دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شما هم اگر دیدگاه و نظری درباره خشکسالی در ایران دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید تا صدای شما پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.